صحنه با تیر مستقیم طلحه کشته شد. طلحه به انتقام نقشی که در قتل عثمان داشت، مروان او رو در همون صحنه با تیرش کشت و محمد پسر طلحه هم جزو کشتگان جنگ جمل هست. دو پسر عثمان به نام های سعید و عبان اینها اسیر شدند و امیرالمؤمنین سلام الله علیه با بزرگواری عفوشون کرد و آزادشون کرد. موسی بن طلحه اسیر شد، به امر امام آزاد شد. عبدالله بن زبیر و مروان این دو زخمی شدند و اسیر شدند و امام اینها رو هم آزاد کرد. در خطبه 73 نهج البلاغه دارد و من کلام الله علیه السلام قال له لمروان بن الحکم البصره، میگه دارد که مروان بعد از جنگ وقتی که اسیر شد، مرحوم سید رضی نقل میکنه، قالو اخذ مروان بن الحکم اسیرا یوم الجمل، مروان در روز جمل اسیر شد. فاستشفع الحسن و الحسین، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو شفیع گرفت که واسطه بشن نزد امیر المؤمنین که حضرت ببخشه الی امیر المؤمنین علیه السلام.
بله.
فکلماه فیه فخلا سبیله، اونها حسنین علیه السلام رفتن با امیر المؤمنین مطرح کردن تقاضای مروان رو و حضرت هم با بزرگواری آزادش کرد. فقال له حسنین علیه السلام به امیر المؤمنین عرض کردن یبایعو که یا امیر المؤمنین، قصد بیعت با شما رو دارد مروان. قال علیه السلام اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگه این همین تازه چند ماه قبل بعد از قتل عثمان مگه بیعت با من نکرد در مدینه؟ لا حاجت لی فی بیعته، من نیازی به بیعت او ندارم، انها کفن یهودیه. این جمله خیلی قابل توجه است، یعنی این یهود انود در طول تاریخ هم قبل از اسلام و هم در عصر اسلام، در عصر پیامبر و همینطور در حال بعد از اون، معروف به عهد شکنی هستند در حدی که امیرالمؤمنین عهد شکنی و پیمان شکنی مروان رو تشبیه میکنه به دست یهودیه، یعنی کفون یهودی یعنی کف دست پیمان شکن، که خب تاریخ هم نشون داده و امروز هم که خیلی عیان داریم میبینیم.
بله.
لو با یعنی به کفه لغدره به ثبته، او اگر با یک دستش هر شاید که بیعت بکند از طریق دیگر بیعت خواهد شکست. اما ان له، بعد خبری از آینده دادن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اما ان له امرتون کلعقت الکلب انفه، او یک حکومتی خواهد داشت در انقدر کوتاه، در حدی که تشبیه کرد حضرت به این که در حدی که سگ پوزش رو و بینش رو میلیسد، که حالا کمتر از یک سال بود دیگه دوره حکومت مروان بعد از مرگ معاویه صغیر.
بله.
و هوا ابو بعد از عزل معاویه صغیر که خودش از حکومت کنار کشید بعد از یزید، یک چند ماهی مروان بر سر کار بود. و هوا ابو الاکبش الاربعه، او پدر کبش ها و قوچ های چهارگانه است. و ستلق الامت منه و من ولدهی یا ولدهی یومن احمر، امت از دست او و از دست فرزندانش روز خونین تجربه خواهند کرد. ابو الاکبش الاربعه گفتن مراد چهار فرزند مروان هستن، عبدالملک که خب در زمان او جنایات فراوانی به خصوص توسط حجاج ابن یوسف ثقفی که کارگزار عبدالملک مروان بود انجام گرفت، و سه پسر دیگرش که اینها در واقع متولی هر یک منطقه بودن، عبدالعزیز و بشر و محمد، اینها در مناطق مصر و عراق و جزیره در شمال عراق اینها در کارگزار بودن. و به هر حال این خطبه گویای این هست، بنای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر عفو بود، بر اینکه به هر حال در این درگیری و فتنه‌ای که در میان امت برخواسته، همون رویه که پیامبر صلی الله علیه و آله داشتن و عفو و ترجیح میدادن مگر اینکه به هر حال جای خلاف اون لازم بشود، اینجا هم حضرت بر بنار بر عفو نهادن. و خب این جنگ جمل در روز بعد از ظهر روز پنجشنبه دهم جمادی الاولا رخ داد و اختلافی وجود داره که چقدر طول کشید. یعقوبی مدت جنگ رو تنها 4 ساعت میدانه.
چهار ساعت
یعنی هم بعد از ظهر. در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 183، و این در حالیه که ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 262 و ابن قتیبه در الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 97 مدت جنگ رو 3 روز ذکر کردن و مؤیداتی بر این وجود داره که همون 4 ساعت باید بوده باشه، همون نیم روز باید بوده باشه، که این به واقع نزدیکتر. دلیلش هم این است که چنان که عرض کردیم، خب جنگ رو طرف مقابل شروع کرد، اما چون محوریت و مرکزیت با جمل بود و اون شطر عایشه بود، طبیعتاً با کشته شدن، یعنی با پی شدن اون شطر و فرو افتادن جمل، دیگه نائره جنگ خوابید و لذا این نیاز به 3 روز ندارد. و اون تعدادی هم که گفتن نقل شد در به نقل از ابن ابی الحدید و الجمل مرحوم مفید نقل کردیم، در به اصطلاح موارد جنگ تن به تن تعدادش انقدر نبوده که 3 روز بخواد به طول بیانجامه، و لذا به نظر میسه که همون نقل یعقوبی بیشتر قابل تأیید هست.
بله
بله. نکته دیگر در ارتباط با شهدا و کشتگان در جنگ جمل هست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از اتمام جنگ به یارانشون فرمودن که شهدا رو با همون لباسی که درش به شهادت رسیدن دفن کنن، و فرمود که در میان سپاه دشمن ندا داده بشه که هر کسی مایله کشتهش رو دفن بکند میتواند بره و کشتهش رو دفن بکنه، این اجازه رو دادن. باز از جمله موارد تفاوت سیره حضرت در جنگ جمل و صفین هست. و بعد دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه 2 نامه به مسلمانان مدینه و کوفه نوشتن و اونها را از ماجرای جنگ جمل، جریان ناکسین و سرانجام اونها مطلع کردن. و عرض کنم که بحث دیگری هست که خب طبعا مسلمان هاشون اولین بار بود که با بغیه مواجه می شدن. بغی یعنی بر حال شوریدن یک گروه مسلمان بر علیه گروه دیگر، در درگیری دو گروه مسلمان با یک دیگر اولین بار بود که در جنگ جمل در امت رخ میداد، لذا احکامش رو امت و مسلمانان متوجه نبودن، چه اونهایی که در سپاه حضرت بودن چه طرف مقابل، و حکم باقی تبیین نشده بود، لذا متوقع بودن مانند جنگ های زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که جنگ بین اسلام و کفر بود، در اینجا هم میتوان اسیر گرفت، میتوان غنائم رو به هر حال تصاحب کرد از دشمن.
بله.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد غنائم فرمودن اون چه که از ابزار جنگی در میدان اینها به کار بردن ها قابل غنیمت گرفتن هست، اما دیگه چیزهای دیگر که در ملکیت اینهاست قابل غنیمت گرفتن نیست، اموالی که در خانه هاشون هست امثال اینها.
درست.
و در خصوص اسیر گرفتن هم حضرت مانع شدن که از اینها اسیر گرفته بشه، و این سوال بود برای مسلمان ها، گفتن که یا امیرالمؤمنین چطور ریختن خون اینها برای ما حلال بود، اما اموال و فرزندانشون به عنوان برده برای ما حلال نیست. اینه که گفتن امیرالمؤمنین این سوال رو مطرح کرد، خب اگر اینطور پس قرعه بیندازید ببینیم عایشه سهم چه کسی میشه. و اینها تازه متوجه شدن که بله این قصه فرق میکنه. این نقل هم شیخ مفید هست در الجمل صفحه 395، هم قاضی نعمان در شرح الاخبار دارد جلد 1 صفحه 395، و هم ابن ابی الحدید. و به هر حال اینها یک به یک به نحوی عملا حضرت اینها رو با احکام به هر حال بقیه و جنگ دو گروه مسلمان آشنا کردن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. و بدین سان داستان جنگ جمل تمام شد، اما خب اتفاقاتی بعد از جنگ افتاده که انشالله در برنامه‌های آینده به اون خواهیم پرداخت. ممنونم از شما.
خوش.
از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که برنامه زلال تاریخ رو تا این لحظه همراهی کردید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست، حتما نظرتون رو به ما اعلام بکنید. تا برنامه آینده خدا نگهدار، التماس دعا.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مقام، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می‌توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7، و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف پوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خوب تا پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
قیام کنی
آقای قاضی.
آقای قاضی.
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
اینجا
یه
باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم سلام، وقتتون بخیر، آرزوی سعادت و بهروزی برای یکایک شما داریم. شما شنونده زمزم احکام هستید و ما در این برنامه پاسخگوی سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید خواهیم بود. شما میتونید سوالهای شرعیتون رو هم از طریق تلفن و هم از طریق سامانه پیامک برای ما ارسال کنید. 3553 سامانه پیامک رادیو معارف و 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های آشنایی رادیو معارف که در اختیار شما عزیزان هست. بعضی از سوال‌هایی که برای ما می‌فرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوال‌هاتون رو به نشانی @زمزمحکام ارسال کنید تا پاسخ‌ها براتون ارسال بشه. با ما باشید تا پاسخ سوال‌هاتون رو در این برنامه بشنوید. طبق فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، آیا به سهام عدالت خمس تعلق میگیرد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره گفتند:
سهام عدالت بعد از اون که اعلام شد و قابل خلاصه دریافت هست، یعنی تملک میشه به تعبیری دیگر، در این صورت بله، به نظر حضرت آقا خمس داره، اما اگر در قبالش چیزی از طرف نگرفته باشند و اهدا شده باشد به شخص، خمس نداره. ولی سود سهام عدالت بله، اگر خرج نشه سر سال اضافه بیاد خمس داره. و نسبت به سهام عدالت به خاطر اون مبلغی که به اصطلاح باید بابتش بپردازن، امروز معمولا از شخص نقدن چیزی نمیگیرن و از سود همین سهام کسر میکنن و بعد از این مدتی دیگه طرف مالک این سهام میشود، در این فرض بله، این سهام عدالت خمس دارد.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سوال را برای ما فرستاده. ایشون نوشته: آیا من از نظر فقهی مجازم پول را به شخصی ببخشم و البته با ایشان شرط کنم که این مبلغ را در مورد خاصی هزینه کند؟ مثلا با ایشان شرط کنم که بعد از این که من از دنیا رفتم، برای مجلس عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام این مبلغ را هزینه کند. آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور می شود.
طبق سؤال مطرح شده، اگر اون هدیه گیرنده قبول بکنه و شرط شما را بپذیره، هدیه مشروط میشه. میگه من این پول را قبول میکنم، شرط شما را هم قبول میکنم که بعد از فوت شما در راه عزاداری آقا امام حسین علیه السلام هزینه بکنم. اشکالی نداره و باید طبق شرطی که قبول کرده عمل بکنه. انشالله که موفق باشید.
الله الله.
شنوندهی در سوالشون نوشتن رد مظالم به چه معناست؟ لطفاً در این خصوص توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد و توضیحات مربوط به پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
منظور از رد مظالم حق الناس‌های قطعی و یقینی یا احتمالیه که صاحبانش به طور دقیق شناخته شده نیستن که باید با اجازه حاکم شهر به نیت صاحبان اصلی به فقرا و نیازمندان صدقه داده بشه. در ضمن حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی مدظل العالی اجازه دادن که هر کس در ماه ربیع الاول تا مبلغ 1.5 میلیون تومان و در ماه دیگه تا 1 میلیون تومان از رد مظالمشو به فقرا بده و اضافه بر اونو تحویل دفتر بده تا صرف نیازمندان بشه یا با اجازه دفتر خودشون به نیازمندان برسونن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
چرا دست دوز رو در جمهوری اسلامی قطع نمی کنند؟
قطع دست در موضوع سرقت شرایط خاصی دارد و همه شرایط یک جا جمع نمیشه. تا حالا اتفاق نیفتاده که جمع بشه که مثلا مال در حرز باشه و شخص مستر نباشه و امثال اینها.
اگر موی سر خانمی از روی سهو بیرون باشد و خود خانم متوجه نباشد، آیا مرتکب گناه شده؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید.
اگر این کار به صورت اتفاقیه و بدون توجه در حالی که مواظبت می کند، در چنین صورت گناه نیست.
الله. استفاده کردن از سرمه و کرم مرطوب کننده آیا مانع وضو محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیدگ زنجانی.
این که چه چیزی مانع محسوب میشه چه چیزی مانع محسوب نمیشه نظر عرف ملاکه، یعنی این که مجتهد فتوا میده که آب باید به پوست برسد یا به مو برسد. خب اینجا کرمی که زده شده مانع رسیدن به پوست هست یا نیست؟ اینجا باید خود عرف نظر بده. بله، باید احراز بکنه که آب به پوست مثلا رسیده، شکم بکنه کفایت نمیکنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
قرائت قرآن و گفتن ذکر بدون وضو آیا ثواب دارد و از نظر شرعی به آن ثواب تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی را در این باره متذکر می‌شوند.
خوندن قرآن، گفتن ذکر، عبادت محسوب میشه. بله، اگه کسی با وضو باشه ثواب بیشتری برده.
شنونده‌ای نوشته پرنده‌ای رو در بیرون پیدا کردم که جزء پرندگان زینتی است. آیا با توجه به آزاد شدن این پرنده باز هم باید هزینه پرنده رو به فقیر بپردازم یا اینکه در این باره تکلیف و مسئولیتی ندارم؟ چون اگه از این پرنده نگهداری نکنیم دوباره به بیرون میره و ممکنه که مشکلی براش پیش بیاد. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح دادن.
اگر اون پرنده زینتی و ارزشمند باشه، یعنی مقدارش به گونه‌ای باشه، مثلا بگیم بیشتر از 1 درهم نقره هست، مثلا بگیم چند میلیون میارزه، اینجا حکم بقیه اشیای پیدا شده و یا همون لقطه رو داره و لقطه حیوانی مقدار باز هم متفاوت تر از این چیز پیدا شده معمولی مثل انگشتر طلا و این هاست. به این نحو که بله، شما باید اعلام کنید یک پرنده پیدا شده، صاحبش با دادن نشانی بیاد بگیره، اینو که باید بگید و اعلام کنید. ولی مخارجی داره پرنده، مثلا نگهداری انگشتر نیست، باید قضا بدید، مراقبت کنید، قفس بخرید. این مخارجی که میشه بعد از 1 سال اگر صاحبش اومد پیدا شد گفت من مالک این پرنده، مثلا اوصافش هم درست داد. بله شما حق دارید بگویید آقا جون برای این پرنده مثلا فلان مبلغ 1 میلیون 2 میلیون خرج شد و او هم موظف است اگر پرندهشو میخواد این مبلغ رو که شما متعارف هم براش خرج کردید نه بی رویه باید مبلغ شما رو پرداخت کنه که نفقه کردید و اون پرنده رو از شما بگیره. اما اگر تا بعد از یک سال پیدا نشد، بعد از اعلام متعدد پیدا نشد، شما حق نگهداری اون رو دارید. اگر زمانی خواستید بفروشید حتما باید از طرف صاحبش صدقه بدهید پولش رو.
استفاده از برخی فرآورده‌های مالت جو که از سوی پزشک برای دفع سنگ کلیه و مانند آن تجویز می‌شود، آیا از نظر شرعی استفاده از آن جایز است یا خیر؟ لطفاً در خصوص تولید و خرید و فروش آن هم حکم فقهی مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند:
به نظر حضرت آقا این محکوم به طهارت است و استفاده از اون هم اشکال نداره و تولیدش اشکال نداره، خرید و فروشش هم اشکالی ندارد.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که همچنان شنونده زمزم احکام بودید. انشالله که شما پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کرده باشید. دوستان گرامی، قبل از خداحافظی یک نکته رو خدمتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @ زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخ‌ها براتون ارسال بشه. یک بار دیگه در پایان برنامه راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم تا سوال‌های شهریتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما @ زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
خیلی ممنونیم از اینکه همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در این اوقات سحرگاهی، و برنامه‌ای که شنیدید برنامه زمزم احکام بود، پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان، که میتونید ساعت 11:15 بازپخش این برنامه رو همراهی بفرمایید. پنجشنبه است 8 آبان 1404 و 8 جمادی‌الاول 1447 هجری قمری، و آخرین برنامه این نوبت پخش برنامه صبح نیاز هست، برنامه اذانگاهی صبح رادیو معارف، که تا ثانیه های دیگر تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. لحظه اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:02 است. اذان صبح در شهر مقدس مشهد 4:27 از مأذنه ها تنین انداز میشه، و اذان صبح شیراز هم 4:53 در مساجد تنین انداز خواهد شد. لحظه طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم هم 6:25 است. در این نوبت پخش آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده بودند. صدا بردارمون